فصل ششم.
آن روز همچون روزهای دیگر نبود، چون یک نفر از اهالی شهر کم بود. موندو در پی گدایی که همیشه کبوتر به همراه داشت میگشت و قلبش به شدت میزد. همه جا به دنبال او گشت، در خیابانها، کوچه ها، بازار روز و مقابل کلیساها. موندو مشتاق دیدن او بود، اما در طول شب ماشین خاکستری از میان شهر عبور کرده بود و مردان اونیفورم پوش ددی پیر را با خود برده بودند. موندو بیان که نفسی تازه کند سری به همه مکانهایی که گدای پیر عادت داشت برود زد. گاهی روی پیاده‌رو تکه پاره‌ای روزنامه می‌دید و می‌ایستاد تا اطرافش را ببیند. گویی ددی پیر به زودی برمیگشت تا آنجا روی زمین بنشیند. بالاخره این قزاق بود که موندو را از جریان باخبر کرد. قزاق به زحمت خود را سر پا نگه داشته بود. او حتی آکاردئون کوچکش را هم گم کرده بود. کسی آن را از او دزدیده بود. وقتی موندو از او سراغ ددی پیر و کبوترانش را گرفت، قزاق با نگاهی توهی بیان که متوجه باشد، لحظه ای او را نگاه کرد و فقط زیر لب گفت: نمیدونم. اونا با خودشون بردنش. موندو پرسید: کجا بردنش؟ نمیدونم. بیمارستان. قزاق تلاش بسیار میکرد تا بتواند دوباره راه بیفتد. موندو پرسید: صبر کن. کبوترها چی شدن؟ کبوترها؟ قزاق نمی فهمید. موندو گفت: پرنده های سفید. آه بله. نمیدونم چه بلایی سر کبوتر آوردن. شاید اونا رو بخورن. و تلو تلو خوران به راه خود ادامه داد. در آن لحظه موندو ناگهان احساس خستگی شدید کرد. دلش میخواست برگردد و کنار دریا در ساحل بنشیند تا خوابش ببرد. اما ساحل خیلی دور بود و دیگر نیرو و رمقی در بدن نداشت. احساس میکرد تمامی صداها و همهمها در سرش میپیچد و زمین زیر پایش میلرزد. کنار خیابان در حاشیه پیاده رو پشت به دیوار نشست بیان که تکان بخورد. او حتی پاهای رهگذران را که گاهگاه نیز میایستادند نمیدید. ضربان قلبش کند و بسیار ضعیف بود. گویی داشت از حرکت میایستاد. موندو به همه مخفیگاه‌های خیش فکر میکرد. همه آنهایی را که در کنار دریا، سنگ‌های سفید، میان موج‌شکن‌ها و یا در باغ خانه نور طلایی می‌شناخت. همچنین به کشتی اکسیتون که در حال جدا شدن از اسکله برای رفتن به دریای سرخ بود. ولی انگار دیگر نمی‌توانست از جایش بلند شود. پاهایش دیگر نمی‌توانستند بیش از این راه بروند. اکنون پاهای رهگذران مقابل او متوقف بود و سنگری به شکل نیم دایره ساخته بود، مثل زمانی که نمایش اجرا می کردند. صدای صحبتهای بالای سرش را می شنید ولی نمی توانست بفهمد چه می گویند. از میان صداها تلفن زدن را شنید. حرکت سرما در امتداد بدنش آهسته ادامه داشت و همه اعضای بدنش را فرا گرفت. بالاخره ماشین کوچک خاکستری سیاپاکان آمد. موندو صدای رسیدنش را در خواب و بیداری شنید ولی برای او هیچ فرقی نداشت. موندو صدای مردان اونیفورم پوش را می شنید. انگار صداها از هزاران کیلومتر آن طرفتر می آمد. اسمت چیه؟ کجا زندگی می کنی؟ موندو به تپه‌هایی که همه جا در اطراف شهر می سوختند فکر می کرد. انگار کنار جاده نشسته و دشتای نیمسوز و شعله‌های بلند برمز رنگ را می دید و بوی سمق و دود سفیدی را که با آسمان برخاسته بود حس می کرد. حتی ماشین‌های قرمز ماموران آتش نشانی را که شیلنگ‌های بلند آب را باز کرده بودند می‌دید. می‌تونی راه بری؟ دستهای مردانی ناشناس موندو را مانند باری سبک از زیر بغل گرفتند و به سوی ماشین کوچکی که درهای عقبش باز بود بردند. موندو احساس میکرد پاهایش به زمین و به پله‌های رکاب برخورد میکند، ولی انگار این پاها غریبه بودند، پاهای آدمکی از چوب و پیچ. بعد صدای بسته شدن درها آمد و ماشین شروع به حرکت در شهر کرد و این آخرین بار بود. دو روز بعد زن ویتنامی کوچک‌اندام وارد دفتر رئیس پلیس شد. رنگ پریده بود و چشمانش در اثر بیخوابی خسته به نظر می رسید. دو شب در انتظار موندو مانده بود و به دنبال او همه جای شهر را گشته بود. کمیسر پلیس با کنجکاوی او را نگاه کرد. شما ازش سرپرستی می کنین؟ تیشین گفت نه نه. به دنبال عبارت مناسبی می گشت. من یه دوستم. با وجود چین و چروک و صورت خیلی کوچک و تقریبا مثل یک بچه به نظر می رسید. شما می دونین اون کجاست؟ کمیسر پلیس گفت اون توی اداره مددکاری اجتماعیه. سپس صدایی شبیه فریاد از دهان زن کوچک‌اندام خارج شد. بلی این غیر ممکنه. پلیس پرسید چی غیر ممکنه؟ زن گفت آخه چرا؟ مگه اون چیکار کرده؟ اون به ما گفته که خانواده ای نداره و به همین خاطر بردنش اونجا. تیشین تکرار کرد شما متوجه نیستین. کمیسر گفت این شما این که متوجه نیستین خانم. یه بچه بی سرپرست و بی خانمان که تو خیابونا با افراد ولگرد و گدا پرسه میزنه، مثل یه وحشی زندگی میکنه، هر چیزی میخوره و هر جایی میخوابه. وانگهی وضعیت اون قبلا هم به ما گزارش شده بود. مردم شکایت داشتن و ما مدتی بود که دنبالش بودیم، ولی اون زرنگ و ناقلا بود و مخفی میشد. زن کوچک‌اندام خیره به مقابل خود زل زده بود و بدنش می لرزید. کمیسر کمی ملایم‌تر شد. شما از اون نگهداری میکنین خانم؟ تیشین با اشاره سر پاسخ مثبت داد. کمیسر ادامه داد اگه می خواهید مسئولیت این بچه رو به عهده بگیرین مطمئنن کاری شدنیه. تیشین گفت اون باید از بیرون بیاد. پلیس جواب داد ولی در حال حاضر باید اونجا بمونه تا وقتی که وضعیتش بهتر بشه. اگه شما میخواین مسئولیتش رو به عهده بگیرین باید درخواست بنویسین، پرونده‌ای تشکیل بدین و این کار یکی دو روز نیست. در حال حاضر باید گذاشت کارهای اداری سلسله مراتب خودش رو طی کنه. این بچه اسمش چی بود؟ تیشین گفت موندو. این بچه تحت نظره، باید در اداره مددکاری بهش رسیدگی بشه، باید براش پرونده تشکیل بدن. میدونین که در این سن او هنوز نمیتونه بخونه و بنویسه و هرگز به مدرسه نرفته. تیشین پرسید میتونم ببینمش؟ کمیسر پلیس برخاست بله البته، تا چند روز دیگه وقتی وضعیتش بهتر شد. تیشین گفت پس امروز چی؟ کمیسر گفت تا 4-5 روز آینده اجازه ندارین اونو ببینین. خواهش میکنم، این براش خیلی مهمه، الان باید ببینمش. کمیسر تیشین را تا دم در همراهی کرد و گفت اسم و آدرستون رو بدین تا بتونیم باهاتون تماس بگیریم. بعد همه مشخصات رو در دفتر یادداشت رنگ رو رفته نوشت. خب باشه، 2 روز دیگه با من تماس بگیریم ببینم چیکار میتونم بکنم. اما فردای آن روز کمیسر پلیس به در خانه تیشین رفت. وقتی تیشین در را باز کرد کمیسر تقریبا به زور وارد شد. داخل سالن بزرگ همه طرف چشم گرداند و صحبتش را اینطور شروع کرد. موندوی شما؟ تیشین گفت اتفاقی براش افتاده؟ نگاهش با ترس به سوی کمیسر پلیس برگشت. کمیسر گفت اون رفته.
رفته؟
بله گم شده. بخار شده رفته هوا. کمیسر از بالای سر تیشین گوشه و کنار منزل را زیر نظر داشت. شما ندیدینش؟ اینجا نیمد؟ تیشین فریاد زد. نه! کمیسر ادامه داد. اون تشکش رو توی درمونگاه آتیش زد و با استفاده از وحشت ایجاد شده پا به فرار گذاشت. فکر کردم شاید این طرف ها سر بزنه. تیشین در حالی که عصبانیت در چشمان کوچکش موج می زد بازم فریاد زد. نه! نه! کمیسر از جلوی او کنار رفت و گفت گوش کنین. من فوراً اومدم شما رو مطلع کنم. باید قبل از اینکه این بچه دست به دیوونگی بزنه پیداش کنیم. سپس از پله‌های ورودی پایین رفت و گفت اگه پیش شما اومد به من خبر بدین. قبلاً هم به شما گفتم اون وحشیه. تیشین از مقابل در تکان نخورد. اشک در چشمانش حلقه زده بود و گلویش چنان می‌فشرد که نمی‌توانست دیگر نفس بکشد. کمیسر با قدم‌های بلند به سمت ماشین سیاه‌رنگش می‌رفت و تیشین با صدای آهسته با خودش می‌گفت شما هیچی نفهمیدید، هیچی. سپس مدت زیادی بدون توجه به نور طلایی که تالار بزرگ را پر می‌کرد و بدون گوش دادن به صدای جیرجیرک که در گوشه‌ای مخفی شده بود، روی پله‌ها نشست. ناخودآگاه قطرات اشک از چشمانش جاری شد. او به خوبی می‌دانست که دیگر آن پسر بچه با موهای به رنگ خاکستری نه آن روز و نه هیچ روز دیگری بر نخواهد گشت. تابستان از راه رسیده بود اما هوا سرد بود. همه ما در شهر این حس را کرده بودیم. مردم به رفت و آمد و خرید و فروش خود ادامه می دادند. اما دیگر هیچ چیز مثل سابق نبود. به نظر می رسید که تکه ابری نادیدنی زمین را پوشانده و مانع رسیدن نور خورشید می شود. کمی بعد کولی هم توسط پلیس دستگیر شد. چون در یکی از روزها او را دیده بودند که با تردستی مشغول خالی کردن جیب رهگذران بوده است. قزاق اصلا قزاق نبود. ژیردن ماهیگیر گلابهایش را روی موچکن شکست و هرگز به اریتره نرفت. ددی پیر هم بالاخره از بیمارستان بیرون آمد اما هیچ وقت کبوترهایش را پیدا نکرد و به جای آنها گربه ای خرید. نقاش روزهای تعطیل هم نتوانست آسمان را بکشد و دوباره به نقاشی از کشتیها و طبیعت بیجان پرداخت. و اما پیرمردی که چهره‌ای همچون هندی‌ها داشت هرگز به کنار رود گنگ نرفت و به همان صاف کردن قسمتی از ساحل ادامه داد. انتهای قایق اکسیتون را به حلقه‌ای زنگ زده کنار اسکله بسته بودند. اکسیتون تنها روی آب آلوده به گازوئیل به این طرف و آن طرف می‌رفت و هیچ کس برای آواز خواندن روی آن نمی‌نشست. اکنون روزها، ماه‌ها و سالیانی بدون مندو سپری شده است. آدمای بسیاری در شهر ما بدون آنکه جرأت گفتن آن را داشته باشند منتظر آمدن کسی بودند و ما اغلب اوقات بیان که خود متوجه باشیم در بین جمعیت گوشه و کنار کوچه ها و مقابل ساختمان ها بیهوده به دنبال او بودیم. ما به شنهای سفید ساحل و به دریا که شبیه دیواری است نگاه کردیم و سپس او را به فراموشی سپردیم. مدت ها بعد روزی زن کوچکندام ویتنامی در باغچه منزل خود در بالای تپه مشغول قدم زدن بود. او زیر درخچه‌های انبو نشسته بود که چشمش به سنگی سیقل یافته از آب دریا افتاد. روی سنگ نقش‌هایی بود که گرد و خاک نیمی از آن را محو کرده بود. زن با احتیاط و هیجان زده به سرعت گرد و خاک روی سنگ را با گوشه پیشبندش پاک کرد و دو کلمه را دید که با حروف بزرگ و ناشیانه‌ای نوشته شده بود. همیشه بسیار.
Thank you.